الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين ما بلطف خدا جلسه قبل اوایل بحث شرط شرعی را خوندیم. امروز به اختلاف مرحوم نائینی و اصفهانی تو این بحث می‌پردازیم. ببینید اصل بحث اینه که نموداری که برای محل بحث باید باشه اینکه چه مقدمه‌هایی داخل بحثه، آیا هر نوع مقدمه‌ای داخل محل بحث مقدمه واجب هست یا نیست. بحث مقدمه واجب چی بود؟ بحث مقدمه واجب این بود که اگر یه چیزی مقدمه برای چیز دیگه است، عقل میگه باید حتما انجام بشه، حتما باید، یعنی واجب عقلی هست. آیا شارع اینو میگه یا نه؟ این محل بحث بود. دیدیم که مقدمه واجب، مقدمه وجوب خارج از محل بحث شد، مقدمه داخلی خارج از محل بحث شد. رسیدیم اینجا قطعا مقدمه عقلی داخل بحثه. صحبت سر اینه که مقدمه شرعی داخل بحث هست یا نیست. به طور کلی نائینی رحمت الله میگه که جز بحث نیست مقدمه شرعی. مرحوم اصفهانی میخواد مقدمه بله شرعی، مرحوم اصفهانی میخواد بگه که در واقع هست. از این اول ذهنتون رو در واقع با یه سوال وارد بحث کنم. این سوال رو تا آخر مرحوم مظفر اینجا جواب نمیده. شما اصلا تصویر کنید مقدمه شرعیه چجور میخواد داخل بحث باشه، که حالا این دعوای نائینی و اصفهانی رو بخونیم با هم، ولی اصل این بحث به نظرتون اصلا مقدمه شرعیه چطور داخل بحث میتونه باشه؟ یعنی چی داخل بحث یا خارج بحث؟ ببینید بحث چی بود، یه بار دیگه تکرار میکنم. چیزی برای چیزی مقدمه است، میگیم آقا عقل میفهمه باید مقدمه را انجام داد. آیا شرع هم میگه باید انجام داد؟ یعنی ما باید عقلی داریم، آیا باید شرعی هم داریم؟ همین بود بحث دیگه. حالا فرض کنید یه مقدمه شرعیه، محل بحث اینجا اینه که آقا مقدمه شرعی هم داخل بحث یا نیست. دیگه مقدمه شرعی یعنی چی؟ اصلا مقدمه شرعی یعنی چی؟ تعریف چی گفت؟ گفت یه کل امر یتوقف علیه واجب توقفا لا یدرکه العقل بنفسه بل یثبت ذلک من طریق الشرع کتوقف الصلاة علی الطهارة. یعنی چی؟ خودش شارع اومده گفته چی؟
گفته
این مقدمه اون است دیگه، یعنی اینم خود شارع گفته دیگه. حالا پس سوال محل بحث ما چیه؟ خب خود شارع اومده گفته که این مقدمه آن است دیگه، باید انجام بدی. خب گفته دیگه، پس چه بحثی داریم؟ سوال من اینه الان چه بحثی داریم که نائینی میگه نیست، اصفهانی میگه هست؟ اگه همه میگفتن داخل محل بحث نیست، ادله متفاوت بود، این یکم آدم واضح بود براش. خب میگم به اصلش که فکر کنید، اصلا تصویر اصلش آدم احساس کنه چرا یه عده میخوان بگن داخل محل بحث هست؟ بودنش یعنی چی؟ شما یه بیان داشتید بفرمایید. نه اینجوری نیست، واقعیتی نیست. واقعیت اینه که شارع میاد میگه وضو مقدمه سر، وضو واجب است و مقدمه نماز است. اینو با واقعیت اینه دیگه. بله میدونم شما میخوای دو حیثش کنی بعد بگی از یه حیث اینجا، ولی اینجوری واقعیت این نیست. واقعیت اینه که شارع فقط نمیاد بگه وضو واجب است، اومده گفته وضو واجب است مقدمتا برای صلاة. شاهدش هم میدونی چیه؟ خودشون داخل بحث میگه یه وقتی هم بله همین جوریه، میگه آقا نماز واجبه، بعد میگه لا صلاة الا بطهور. دو تاش هم میشه، یعنی هیچ بودی نداره. اینجوری نیست که بگی شارع اومده گفته صلاة طهارت واجبه، صلاة هم واجبه. نه، ربط اینا رو هم خود شارع گفته، یعنی خود شارع گفته این مقدمه آن است. و یعنی اگه نگفته ما کجا میتونستیم که مقدمه کدام است؟ پس الان محل بحث ما چیه؟ ببینید محل بحث یه بار دیگه میگم اینه که ما میگفتیم آقا ما میدونیم مقدمه عقلا واجبه، میخوایم ببینیم شرعا هم واجبه یا نه. هیچ عاقلی شک نداره اگه یه چیز مقدمه یه چیز دیگه باشه مقدمه رو باید انجام داد. میخواییم ببینیم شارع میگه خب الان اینجا که خود شارع گفته که اینجا، یعنی جا داریم هیته یو میگیم که خود شارع گفته، این دیگه چه بحثی داره؟ ببینید به این سوال خیلی واضح مر مظفر اینجا جواب نمیده تا آخرشم، یه بحثی جلوتر داره، یعنی متاسفانه این کاش از یه جهت اون سریعتر بعد این میومد. ما الان تو مقدمه 6 ایم، اون تو مقدمه 9 میاد، المقدمه العبادیه، اونا مرتبط میشه با این. خلاصه باید اینا رو بخونیم تا به یه جنبندی از مجموعه نگاهشون برسیم. چیزی که اینجا میخونیم چیه؟ چیزی که اینجا میخونیم تمرکز نائینی، این نائینی میگه داخل محل بحث نیست. بیان نائینی برای اینکه بگه داخل محل بحث نیست چیه؟ خلاصه شو دارم میگم، خلاصه این دو صفحه که میخوایم الان بخونیم. متاسفانه خیلی عبارت این دو صفحه هم پیچیدگی عجیب غریبی داره که حالا توضیح میدم چرا اینقدر مثلا از مرحوم مظفر انتظار نیست اینطوری بنویسه. هیچ محتوای خیلی ویژه‌ای هم اینجا نداره. نائینی خلاصه حرفش اینه که آقا مقدمه شرعی کل جزء برای ذل مقدمه است. خلاصه حرفش اینه، میگه آقا مقدمه شرعی مثلا همش دیگه، الان مثال صلات و وضو رو لحاظ بکنید، یا صلات حالا به طور کلی تر طهارت، نماز و وضو، میگه آقا نائینی میگه وضو کل جزء برای صلاته، از ما فقط صلات خواسته نشده، صلات مع الطهار اصلا اونی که از اول از ما خواسته شده، یعنی خود شارع گفته من اینو ازتون میخوام، صلات مع الوضوه، صلات مع الطهارته. یعنی اینجوری نیست که از اول از ما صلات خواسته شده باشه بعد یه چیز دیگه هم بگن حالا اونم قبلش انجام بده، نه اصلا صلات مع الطهارت مستقیم شارع اینو خواسته. در واقع میگه که اون چیزی که مأمورون به مستقیم ماست صلات به علاوه مقید بودن صلات به طهارت. بعد میگه حالا که از ما این بیان نائینیه، میگه این کل جزءه، وقتی کل جزءه مستقیم واجب نفسیه، بیان نائینی اینه، وقتی کل جزءه مستقیم واجب نفسیه. چرا مستقیم واجب نفسیه؟ اینجوری، یعنی بیان نائینی اینه، اینجوری نیست که بگیم صلات واجب نفسیست، نماز واجب نفسی است، وضو واجب غیری است. میگه نه، صلات مع الوضو واجب نفسی است که نتیجهش اینه که وضو هم واجب نفسی است. میگه چطور؟ میگه همون حرفی که درباره رکوع مثلا میزنی، یکی از شما بپرسه رکوع واجب نفسی است یا غیری، چی میگی؟ میگه رکوع جزئی از صلات، صلات هم واجب نفسیه، رکوع هم واجب نفسیه. میگه همون حرفو درباره وضو هم بزن. درسته رکوع داخل اجزاء نمازه، وضو خارج اون اجزاءه، ولی کل اجزاءه. همه حرف نائینی اینه. خلاصه وضو واجب نفسیه، معنی نداره اصلا واجب غیری باشه، که حالا بخوایم بحث کنیم مقدمه واجب واجب است یا واجب اصلا داخل محل بحث دیگه نیستش. مشکل همون جمع واجب نفسی و غیری پیش میاد که اینو در واقع مرحوم نائینی این بحث رو برمیگردونه به بحث قبل. بحث قبل چی بود؟ بحث مقدمه داخلی خارجی بود. اونجا گفتن با مقدمه داخلی معلوم از بحث بیرونه، یعنی داخل محل بحث ما نیست. چرا؟ چون مقدمه داخلی یعنی مثلا یه جزئی از خود صلات، مثلا رکوع. حالا با دو بیانی که اونجا بود و آخرش هم به این برگشت که آقا رکوع خلاصه یادتونه یه واژه فینبسطو داشت، وقتی که کل نماز واجب نفسیه این واجب نفسی منبسط میشه، یعنی باز میشه به اجزاش، سرایت میکنه به اجزاش. وقتی صلات واجب نفسیه اجزایش مثل رکوع و سجده و اینا واجب نفسیه. اینو تو مقدمه داخلیه گذروندیم. حالا اینجا نائینی میخواد بگه وضو و مثلا غسل و تیمم و اینا با اینکه داخل اجزاء صلات رسما نیست، اما کل جزئه، این کل جزئش خیلی مهمه. چطور این کل جزئو توضیح میده؟ کل جزئو با چی توضیح میده؟ کل جزئو در واقع با این توضیح میده که خود وضوء داخل نماز نیست، داخل اجزای نماز نیست، ولی مقید بودن به وضوء داخل اجزاست. یعنی از اونی که از ما خواسته شده طهارت مقید به وضوست. چون اون مقید بودن خواسته شده، منشأ انتزاعی مقید بودن چیه؟ مقید بودن از کجا میاد؟ اصل قیده دیگه، قید چیه؟ خود اون وضو است. پس خود وضو هم واجب نفسیه، معنی نداره واجب قیدی باشه. حالا اصفهانی چی کار میکنه؟ اصفهانی به این حرف نائینی اشکال میکنه، یعنی میگه آقا کلجز نیست. نائینی میگفت کلجز است وضو با یه بیانی، بعد میگفت پس واجب نفسی است، پس معنی ندارد واجب غیری باشد. اصفهانی خلاصه حرفش اینه که کلجز نیست، یعنی واجب نفسی نیست، یعنی واجب غیری است. خیلی بیانی نمی کنه که آقا پس همون سوالی که از اول کردم، یعنی این داخل محل بحثه، یعنی چجور داخل محل بحثه، یعنی الان چی باید بگیم. بیشتر اصفهانی رد حرفای نائینی رو میکنه. حالا ما اینو بخونیم که جلسه بعد یه جنبندی ازش داشته باشیم. دیگه اولاشو خوندیم، دیگه میرسیم سر فرمایش نائینی. ولقد ذهب بعض و اعاظم مشایخنا الا ما یظهر من بعض تقریرات درسه، که اینجا قطعا نائینی منظوره. ما یظهر من بعض تقریرات درس هم نکته جالبی داره که یعنی خود مرحوم مظفر سر درس اینجا نبوده، اینو از تقریرات داره استفاده میکنه که قطعا هم از فواید استفاده کرده. پاورقی هم آدرس داده، مثلا از جلد یک صفحه 263-267، این دوتا صفحه نیست، کلا باید این بحث رو ببینید. مثلا صفحه 271 رو باید ببینید. یه توضیحی داره اجمالا، این که نائینی خیلی واضح به خودش هم میگه الا ما یظهر من، یعنی نائینی اینو پراکنده چند جا گفته. حالا توضیح میدم، بخونم که ذهنتون به این درگیر نشه، توضیح میدم اینو. خلاصه لقد ذهب بعض اون الا چی؟ الا ان شرط شرعی کلجز. شما زیر این کلجز خط بکشید، همه حرف در واقع نائینی همین کلجزه. کلجز چرا؟ ببینید جز چیه؟ در یک کلمه جز، جزء حقیقیه، یعنی همون رکوع و مثلا سجده و اینا. کلجز یعنی چی؟ کلجز رو یه اصطلاحی براش به کار میبرن، میگن آقا این جزء تحلیلیه نه جزء حقیقی. جزء حقیقی خود همون اجزای مثلا رکوع و سجده است، کلجز میشه دیگه جزء حقیقی نیست ولی جزء تحلیلیه، یعنی اندر تحلیل اینم مثل جزءه. خلاصه شرط شرعی کلجزه که لا یکون واجبن بالوجوب الغیری، میگه واجب به وجوب غیری نیست، یعنی خارج از محل نزاعه، بلکه چیست؟ بلکه آخرش چی میخواد بگه نائینی؟ میخواد آخرش بگه بلکه واجب نفسی است. چجوری میگه بلکه واجب نفسی است؟ میگه همونطور که اصل صلات واجب نفسی است، اجزاءش هم واجب نفسی است، این کلجزء هم واجب نفسی است. این خلاصه حرف نائینی که الان میخواد بخونه. بعد نائینی یه کاری میکنه، نائینی اصلا یه اصطلاحی میذاره، میگه و سماهو، سماهو یعنی نائینی نامیده این کلجزها را مقدمتن داخلیتن بالمعنى العام. ببینید نائینی این بحث رو اصلا ذیل مقدمه داخلی خارجی مطرح کرده. این دوتا رو با هم پیوند بدید، یه لحظه من نگاه کنید، مقدمه داخلیه چی بود؟ خارجیه چی بود؟ چیز پیچیده‌ای که نبود. مقدمه داخلیه همان اجزاء حقیقی بود، بکنم گفتم اونجا بنویسید. مقدمه داخلیه خودش گفت یه جزء الواجب المرکب، که منظورش جزء حقیقی بود، درسته؟ حالا میگه خارجی هم چی بود؟ خارجی هم هرچی جزء حقیقی نباشد. نائینی میگه ما یه در واقع اصطلاح مقدمه داخلی به من العام هم داریم. به من العام چیا رو میخواد داخل کنه؟ ببین داخلیه به من الاخص همونی بود که خوندیم، داخلیه اخص همون بود که خوندیم، داخلیه اخص به خود اجزای حقیقی میگفتن. داخلیه عام به چی میخواد بگه نائینی؟ به اون کل جزء را میخواد بگه داخلیه، یعنی داخلیه عام فقط کل جزء داخلش میشه. خلاصه یه اصطلاح خیلی ساده داشتیم، داخلیه و خارجیه. داخلیه یعنی اجزاء واجه، خارجیه یعنی هرچی غیر از اینا. ناینی میخواد بگه آقا یه سری از اون خارجی ها هست کل داخلیه است. چی هست؟ اونایی که کل جزئه. مثل چی؟ مثل همین وضوع، یعنی خلاصه مثل این شرط شرعی ها، یعنی اونایی که خدا خدا گفته شرط اینه، اونا هم انگار مثل جزئه دیگه، انگار یه جور مقدمه داخلیه است. پس داخلیه به معنی العام یعنی چی؟ یعنی خارجیه هایی که کل داخلیه اند. اینا رو بنویسید، چیز هیچ چیز پیچیده ای نیست. یعنی خارجیه هایی که کل داخلیه اند. چیا کل داخلیه اند؟ آن اون شرط شرعی ها، اونهایی که کل جزء اند. یعنی خود شارع گفته چی؟ خود شارع گفته که اینا در واقع شرطن. حالا نکته چیه فقط؟ چرا این کارو کرده؟ هدف ناینی چی بود از این اصطلاح گذاری؟ میخواد بگه آقا با همون استدلالی که گفتیم داخلیه به درد ما تو بحث نمیخوره، چرا گفتیم داخلیه داخل محل بحث ما نیست؟ گفتیم آقا اینا جزءن دیگه، وقتی صلات واجبه رکوع هم یعنی واجب نفسیه، رکوع هم واجب نفسیه، اصلا ربطی نداره، داخل محل بحث ما نیست. ایشون میگه آقا این کل داخلیان داخل محل بحث، مثل همون استدلال یکم مثلا یه پیچیده تری اینجا داره که ناینی میخواد توضیح بده. همه بحث ناینی همینه ها. حالا خودش شروع میکنه به اعتبار یعنی دیگه میخواد وارد استدلال ناینی بشه. به اعتبار ان این کتاب آی سبزواری اینجا رو همه رو کرده که به اعتبار ان تقید، درسته؟ تو متن خود اصلی مرحوم مظفر و تو متن ناینی غالبا تقید داریم. حالا ایشون نباید متن رو دست بزنه و تو پاورقی بنویسه آقا تقید خوب نیست، تقید بهتره. غلط نیست این کاری که ایشون کرده ها. ببین مورد داخل توی پیچیدگی علکی من بخونم اول با تقید، ایشون چیز همین متنی که دارید رو بخونم. به اعتبار ان التقید لما کان داخلا فی المأمور به، تقید منظورش چیه؟ به اعتبار ان این متن شما می‌رسید مرحله یک استدلاله. به اعتبار ان التقید لما کان، این لما مرحله یک استدلال ناینیه. استدلال ناینی دو مرحله اصلی داره و یه نتیجه گیری. این مرحله یکشه، میگه آقا تقید وقتی که داخل است در مأمور به، این یعنی چی؟ این جمله رو برای من تو مثال تطبیق بدید. تقید منظورش چیه؟ تقید اینجا یعنی تقید صلات به وضو، درسته؟ میگه این تقید داخل در مأمور بهه. یعنی چی داخل در مأمور بهه؟ یعنی خدا از ما فقط صلات نخواسته، اون مأمور به ما صلات به علاوه مقید بودنش به طهارته، درسته؟ یعنی اونی که از ما خواسته شده، خدا گفته آقا من از شما یه چیزی میخوام. چی میخوای خدا از ما؟ من فقط از شما تکبیرت الاحرام و اول بعد حمد و رکوع و سجده و اینا نمیخوام، همه اینا رو مقیدن به طهارت میخوام. یعنی خلاصه تقید داخل در مأمور بهه، این معنای این. اینجا رو یه واو تفسیره، این و جزءن، این واو تفسیره. و جزءن لهو، جزءن لهو چی جزء چیه؟ طهارت جزء صلاته، ولی چه جزئی شما بگید؟ جزء حقیقیه؟ جزء حقیقی نیست، توضیح دادم. اینجا بهش میگن جزء چی؟ جزء تحلیلی. اینجا کل جزء بهش میگن جزء تحلیلی. پس و جزء اللهو رو بنویسید، جزء تحلیلیه، یعنی کل جزءه. که خود مرحوم مظفر تو پاورقی شماره 3 همینی که دارم میگم و توضیح داده. پاورقی 3 توضیح همینی که آقا این جزء حقیقی نیست، جزء تحلیلیه، کل جزءه، ولی واقعا جزءه، یعنی خدا اینو خواسته از ما. حالا خلاصه فهو واجبون به وجوب نفسی، درسته؟ این مرحله یک. مرحله یک چی شد؟ مرحله یک این شد که آقا اونی که خدا از ما خواسته خود صلات به تنهایی نیست، صلات مقید به طهارته. حالا یکی برگره بگه خب صلات مقید به طهارته، خود طهارت که کلجز نیستش که. تو مرحله دو که از اینجا شروع میشه، ولما کان انتزاع و تقید، اینجا مرحله دوه. من اون ناینی میخواد بگه که آقا وقتی که تقید از ما خواسته شده، تقید مگه از چی برمیاد؟ تقید از منشأ انتزاعش. ببین تقید، ما میگیم صلات مقید به وضو، الان این مقید بودنه واجب هست یا نیست؟ هست. مقید به چی؟ مقید به طهارت. یعنی خود وضوع میشه منشأ انتزاع تقیده. ما یه صلات داریم، یه وضوع داریم، یه تقید صلات به وضوع داریم، درسته؟ ما یه صلات داریم، یه وضوع داریم، یه تقید صلات داریم، یعنی مقید شدن صلات به وضوع داریم. خب تا تو مرحله یک گفت این که واضحه که صلات مقیدن به وضوع واجبه. ایشون میخواد یه مرحله ببره جلوتر، میگه آقا مگه این مقید بودن رو از کجا تو داری میفهمی؟ میگه از منشأ انتزاعش. منشأ انتزاعش خود این وضوع است. به این ما یه وضوع داریم، یه صلات، یه مقید شدن صلات به وضوع. منشأ انتزاع این مقیده خود وضوع است. میخواد بگه آقا خلاصه سرایت میکنه به خود وضوعه. ولما کان انتزاع و تقید انما یکون من القید. قید اینجا منظور چیه؟ قید اینجا وضوع دیگه. قید منظور خود وضوعه. تقید یعنی تقید صلات به وضوع. خلاصه میگه لما کان تقید، تقید یعنی تقید صلات به وضوع، انما یکون من القید. من القید یعنی چی؟ یعنی من الوضوع. منش یعنی چی؟ میگه ای منشأ و انتزاعهی هو القید. منشأ انتزاع هی، هه به چی برمیگرده؟ هه به تقید برمیگرده، یعنی منشأ انتزاع تقید قید است. و الامر بالعنوان، میگه و امر به عنوان منتزع، امرون به منشأ انتزاع هی. یه وقتی امر شده به عنوان منتزع، منتزع عنوان انتزاع شده، عنوان انتزاع شده اینجا منظور چیه؟ عنوان انتزاع شده منظور تقید صلات به وضوع است. یا با اونی که خدا از ما خواسته بود صلات محل وضوع بود دیگه، به این میگه عنوان منتزع. یعنی عنوان منتزع یعنی تقید صلات به وضوع. از چی انتزاع شده؟ میگه به این امر شده، امر به منشأ انتزاعشه. منشأ انتزاع چیه اینجا؟ منشأ انتزاع خود وضوعه. ناکن راستش اینه، تو روایت اومده لا صلات الا به طهور. این یعنی چی؟ یعنی آقا من نماز معد طهارت رو از شما میخوام. این مقید بودن صلات به طهارت رو خدا از ما خواسته. وقتی مقید بودن به طهارت رو خواسته، یعنی طهارت رو خواسته دیگه. همش داره همینو میگه. میگه وقتی عنوان منتزع رو خواسته، عنوان منتزع یعنی مقید بودن به طهارت رو، یعنی خود طهارت رو خواسته، یعنی خود منشأ انتزاع رو خواسته. از لا وجود للعنوان المنتزع، میگه وجودی برای عنوان منتزع نیست الا به وجود منشأ انتزاعهی. من که فلسفه خوندن میدونن اینجا داره استفاده از یه سری ادبیات های فلسفی میکنه تو بحث وجود ماهیت، ولی مهم نیست. میگه از لا وجود للعنوان، عنوان منتزع دوباره منظورش چیه؟ یعنی همون تقیده. عنوان منتزع یعنی تقید. میگه اصلا تقید حقیقتی نداره الا به وجود منشأ انتزاع. منشأ انتزاع هم یعنی خود قید، که مثلا یعنی خود وجود. خلاصه فیکون الامر النفسی المتعلق به تقید متعلقا بالقید. ای برگردیم، خدا مستقیم از ما چی خواسته بود؟ صلات. صلات خالی؟ نه، صلات مقید به وجود. خب مقید به وضوع هویتی نداره غیر از خود اصل وضوع دیگه. نمیتونی بگی مقید به وضوع رو از تو خواسته بود، خود وضوع رو که نخواسته بود. بابا مقید به وضوع یعنی برو وضوع بگیر دیگه. مقید به وضوع یه چیزی نیست، خود وضوع یه چیز دیگه باشه. ببین پس مرحله اولی بود که صلات مقید به وضوع رو خواست. مقید به وضوع یعنی برو وضوع بگیر. در نتیجه خود وضوع، خود قیده کل جزء صلات شده، یا بگو جزء تحلیلی صلات شده. در نتیجه خود صلات واجب نفسیه یا نه؟ خود صلات واجب نفسیه. اجزاء صلات که رکوع و اینا هم باشه واجب نفسیه، کل جزء صلات هم که وضو باشه بازم واجب نفسیه. همش میخواد همینو بگه، میگه فیکون الامر النفسی المتعلق به تقید متعلقا بالغیب، یعنی وضو هم حالا در نتیجه، اینم مرحله دو بود، در نتیجه و اذا کان القید واجبا نفسیا که منظور اینجا مثلا وضوئه، فکیف یکون مره اخرى واجبا بالوجوب الغیری. واضحه؟ پس دیگه اصلا نمیتونه داخل محل، چون محل بحث ما چی بود؟ محل بحث ما مقدمه واجب این بود که آخرش وضو بشه واجب غیری دیگه، وقتی واجب نفسیه دیگه معنی نداره داخل محل بحث ما باشه که بعدا بشه واجب غیری. این تمام. میگه اینجا فقط حواستون باشه، این هر جا نوشته بود تقید، تو متن خود مرحوم مظفر تقید اومده، تو متن ناینی هم چند جا تقید داره، تقید و این مصحح محترم آورده تو نسخه‌های کتابای دیگه، شما ببینید تقییده. فرق تقید و تقید چیه؟ هیچ چیز پیچیده‌ای نیست. از جهت محتوا تقید بهتره ها، تقید یعنی مقید شدن، حالت لازمی داره، تقید یعنی مقید کردن. مثلا صلات مقیدن یعنی صلات مقید شده به طهارت از ما خواسته شده. حالا تقییدم بگیم غلط نیست، صلاتی که شارع آن را تقیید کرده به وضو از ما خواسته شده، هیچ چیزی نداره این تغییر تقیید به تغییر. حالا تغییر در مجموع بهتر هست، ولی از اون برم نباید به متن یکی دست بزنیم دیگه. این بیان ناینی تمام. ایشون میگه ولیکن هذا کلام لا یستقیم و عند شیخنا المحقق الاصفهانی، که اون مرحوم کمپانی باشه. اینجا نوشته رحمه الله، الان من تاریخش تو ذهنم نیست که الان زمانی که ایشون داره اینو مینویسه مرحوم اصفهانی به رحمت خدا رفته یا هست، احتمالا به رحمت خدا رفته باشه. وقد ناقشه، میگه مناقشه کرد مرحوم اصفهانی این بیان ناینی را، فی مجلس بحثهی، شما زیر چی باید خط بکشید؟ زیر مجلس. بالا گفت یذهب من بعض تقریرات، اینجا میگه فی مجلس. خب اینو نکته داره که دارم میگم، یعنی معلومه بالایی و خود مرحوم مظفر سر درس نبوده، چون مرحوم مظفر هم شاگرد ناینی بوده هم شاگرد اصفهانی، حالا چه جوری بوده اون بیان مرحوم ناینی رو سر درس نبوده، اون از تقریرات به دست آورده، ولی سر درس اصفهانی خودش سر درس بوده. میگه فی مجلس بحثی به مناقشات مفیده و هو علی حق فی مناقشاته. میگه یعنی قبول نداره دیگه. حالا الان میخونیم مرحوم اصفهانی، مرحوم اصفهانی مرحوم ناینی، مگه دوتا مقدمه نداشت؟ به هر دوتا مقدمه اشکال کرده، هم به مقدمه یک ناینی هم به مقدمه دو. خلاصه لا یستقیم عندنا شیخنا محقق ناهینی دیگه. حالا احتمال زیاد من اینجوری احتمال میدم که، حالا جالبه چند تا نکته تاریخی عرض کنم خدمتتون. یکی این که این بیان، شما الان انتظار دارید میرید تو کتاب ناهینی و اصفهانی این دعوا رو خیلی واضح ببینید دیگه، درسته؟ یعنی قشنگ ببینید ناهینی اینو گفته، اصفهانی هم قشنگ ناظر به ناهینی جواب داده. به شما بگم اینقدر واضح تو کتابای این دو تا بزرگوار نیست که مثلا حرفی که الان مرحوم مظفر اینجا از ناینی 5-6 خط گفت به این شسته رفتگی و جمع و جوری تو کلام خود ناینی نیست، یعنی تو تقریراتش نیست، غلط نیست و میگم یعنی مرحوم مظفر کار درستی کرده ها. میخوام بگم اولا به این شسته رفتگی تو بیان ناینی نیست، ثانیا این بیان مرحوم اصفهانی که الان مظفر گفت من از کجا دارم میگم، حالا نوز نخوندیم ها، میگه من از مجلس درس دارم میگم، این تو آثار اصفهانی اصلا انقدر واضح نیست. یعنی عملا این قسمتی که داریم میخونیم جایی از تاریخ اصول شیعه است که مرحوم مظفر خودش شاهدش بوده. ما امروزه بخوایم این دوتا بیان ناینی و اصفهانی رو از کتابای خود اینا در بیاریم به این راحتی نیستش. ناینی راحت تره، اصفهانیش سخت تره. یعنی در واقع چیزی رو مرحوم مظفر داره از اصفهانی به ما اینجا مثلا یاد میده که تو آثار خود اصفهانی به این وضوح نیستش. ناینی رو میخواییم ببینید، من اول بگم ناینی رو کجا ببینید، اصفهانی رو کجا ببینید. گفتم به این واضحی که اینجا هست تو آثار خود اینا به این واضحی نیست. توضیح میدم هر کدوم. یک ناینی، دو اصفهانی. ناینی کجا؟ ببینید ناینی خب هم تو فواید هست هم تو اجود هستش. فقط نکته اینه نائینی نیومده یه عنوان جدا کنه خیلی شسته رفته مثل مرحوم مظفر، یه دور مقدمه داخلی خارجیه رو بحث کنه، یه دورم بیاد شرط شرعی رو خیلی منسجم. نه، اینا رو زیل مقدمه داخلی خارجیه بحث کرده. یعنی همونجوری که داره مقدمه داخلی خارجیه رو میگه، بعد میگه چرا مقدمه داخلی بیرونه، مقدمه داخلی داخل محل بحث ما نیست. همونجا میگه آقا ما یه داخلی به من الاهم من داریم، داخلی به من الاهم اصلا داخل محل بحث ما نیست، چون تو دل اون بحثه یه مقدار در واقع پراکنده و گسسته است. اصفهانی کجا؟ اصفهانی خیلی جالبه، تو آثارش به این واضحی نیست. سه جا سه تا آدرس هست که من از یکی از اساتیدم استفاده کردم که زحمت کشیده بودم پیدا کرده بودم. جلد یک همون نهایه اگه دقت بکنید، این همین کتابتون هم پاورقی نزده، با اینکه عادت داره همه جا پاورقی بزنه آدرس بده، اینجا پاورقی نزده، چون وقتی برید تو خود بحث رسمی مقدمه واجب اینو پیدا نمی‌کنید. همین یه چند تا چیزه، سه تا آدرس هست: جلد یک نهایی صفحه 124، جلد یک صفحه 141، و جلد دو صفحه 20. اینجاها هر دومون به تناسب حالا هر بحثی که هست، جلد یک 124، جلد یک 141، جلد دو 20. که اون جلد یک 141ش مهمه، میشه در واقع چون تعلیقه های مرحوم اصفهانی شماره داره میشه شماره 87ش. حالا جالبه تو یکی از اینا فکر کنم همین 141 بودش، اصفهانی یه چون این نهایت داره حاشیه بر کفایه است دیگه، حاشیه که زده بر حاشیهش حاشیه زده این بحثو اجمالا توش یه خط دو خط چند خط آورده. آدم احساس میکنه، میدونید الان احساس تاریخی اینه که مرحوم مظفر سر درس اصفهانی بوده، حالا یا خودش یا یه شاگردی اومده پیش مرحوم اصفهانی گفته آقا، یعنی کتاب تقریرات نائینی رو آورده، تقریرات نائینی همین فوائد تو زمان حیات خود نائینی نوشته شده و مشهور شده، تقریبا مطمئنم سر درس اصفهانی یکی فواید رو آورده گفته آقا مثلا نگاه کن عبارات فواید رو داره اینجوری میگه، بعد مرحوم اصفهانیش حالا یا همون موقع یا بعدا رفته فکر کرده شروع کرده به این دوتا مقدمه که مرحوم نائینی داره اشکال کرده، بعد خود ایشون چون نهاد درایه رو نوشته بوده، نهاد درایه زمان حیات خود آخوند نوشته شده، بعد رفته تو نهایت درایه زیل یکی از اون حاشیه ها دوباره به حاشیهش حاشیه زده، اجمالا نظر نائینی رو رد کرده. یعنی تقریبا مطمئنم از حال و هوای بیانات این به دست میاد که همچین فرایندی طی شده. حالا فقط نکته اینه اصفهانی بیشتر به بیان نائینی اشغال کرده، نائینی دوتا مقدمه داشت درسته؟ اصفهانی به هر دوتا مقدمه نائینی اشغال کرده، ولی آخرش یعنی مرحوم مظفرم اینجا جنبندی نکرده آقا مرحوم اصفهانی اشکال کرد آخرش چی میشه؟ آخرش شما میخوای بگی شرط شرعی داخل بحثه؟ درست ظاهرش اینه که میخوای بگی داخل بحثه دیگه. خب شرط شرعی داخل بحثه یعنی چی؟ توضیح بده یعنی چی اصلا؟ همونی که اول بحث گفتم یادتون، اول بحث شما چی میخوای بگی؟ مگه محل بحثی نبود که آقا ما که میدونیم مقدمه عقلا واجبه انجامش، آیا شرعن هم واجبه؟ خوب اینجا که یعنی خود شارع گفته شرعن واجبه دیگه، چی میخوای بگی دیگه؟ یعنی اصلا چطور میشه این داخل؟ مگر یکی برگرده جوری بگه، بگه نه اصفهانی و مرحوم مظفر هم قبول دارن شرط شرعی خارجه، فقط نه با این بیانی که نائینی گفته، مثلا اینجوری بگن. ولی خب از این عبارات اصلا این در نمیاد فعلا. حالا ما بخونیم ببینیم فردا نکات تکمیلی باید عرض کنم. میگه مناقشات کرده، اینجا میبینید خود مرحوم مظفر هم تصمیم میگه، میگه و هو علی حق فی مناقشاته، یعنی داره طرف کی رو میگیره؟ داره طرف در واقع اصفهانی رو میگیره. خب میگه اما اولا، نگاه کنید اما اولنش یه صفحه است، یه صفحه برید جلو یه جا هست میگه اما ثانیا، میبینید درسته؟ یه اما اولنه، یه صفحه قشنگ باید برید میشه خط آخر صفحه 279 میشه اما ثانیاً به کتاب ما. آها، اولنش ناظر به مقدمه اول نائینیه، ثانیاً‌اش ناظر به مقدمه دوم نائینیه. واضح شد؟ این خیلی مهم اینی که دارم میگم، مقدمه یک مثلا مرحوم مظفر ناینی رو اینجوری تقریر کرد با دو تا مقدمه که بعدا قشنگ به هر مقدمه مستقلا اشکال کنه. گفتم تو عبارت ناینی اینقدر واضح نیست. خب حالا مقدمه اول ناینی چی بود؟ مقدمه اول ناینی رو یه بار دیگه هم مرور کنیم، همون لمای اول بود. گفتش که آقا در واقع تقید داخل و جزء، درسته؟ درسته؟ ایشون میخواد بگه نه آقا، داخل و جزء مأمورون به نیست. ببین خلاصش اینه ها، چون این عبارت ها خیلی سخته، اینجا من هی با زبان ساده ترین زبان سعی میکنم خلاصش رو بگم. ببینید عبارات اینجا خیلی، از اینجا که میخواییم بخونیم دیگه خیلی پیچیده میشه، هی من جا به جا باید تفسیر کنم. شما هم آماده باشید هرچی من میگم رو متن بنویسید، چون بعدا که بخونید زن گیج میشید. خیلی عبارات اینجا مشکله. از مرحوم مظفر انتظار اصلا نبود اینجوری بنویسه. چرا اینجوری نوشته؟ به من بگید دقیقا این تقریریه که خود ایشون از سر درس اصفهانی داشته، این همونا رو ورده نوشته که الان همین آدرسه که دادم برید ببینید، تیکه 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 پاره همین عبارت ها هست. یک چیز پیچید، چون من رو اصفهانی اینجا اتفاقا خوبه نمونه ای از پیچیده نویسی اصفهانی رو میبینید که میگن هر کی نهایت، چون بعضی از بزرگان میگن هر کی نهایت درایه رو بفهمه اصول و فهم داره، من به این مدار اصلا قبول ندارم. ولی خب متن انصافا متن خیلی سختیه، نه اینکه بگیم متن خیلی مثلا فاخره، نه لزومن و نه پیچیده است. مثلا سویتی چجوری بودش؟ گفت آقا یه مطلب راحت چون اینجوری داری میگی، خیلی دیگه داری پیچیدهش میکنی، میشد راحت تر بگی. حالا اینجا نمونهش رو ببینید دیگه. خلاصش اینه، خلاصه این اولا اینه، ناینی گفته است در واقع تقید جزئی از تقید، یعنی تقید مثلا صلات به وضو و قید که خود اون چیزه میشه، فعلا بحث سر تقیده، تقیده خلاصه دقیقا اینو بنویسید. ناینی گفته تقید صلات به وضو مثلا، حالا دارم رو مثال میگم، تقید به صلات به وضو جزء مأمورون به هست. یعنی خدا از ما چه خواسته؟ صلات مع طهارت خواسته، درست شد؟ میخواد از این چه نتیجه ای بگیره؟ میخواد به آقا ناینی اینجوری میگه، میگه تقید به طهارت جزء صلات هست. یعنی این اولا دقیقا رد این بیان ناینیه. کدوم بیان؟ بنویسید تقید، حالا یا تقید فرقی نداره، تقید صلات به وضو مثلا جزء مأمورون به و واجب نفسی است. این دقیقا میخواد این حرف ناینی رو رد کنه. چی میگه مرحوم اصفهانی؟ یه بیانی میکنه، میگه آقا خلاصه واجب نفسی نیست. این خلاصه یه صفحه که میخواییم بخونیمه. چرا واجب نفسی نیست؟ یه بیان مرحوم اصفهانی اینه، میگه آقا این چیزی که شما گفتی تقید جزء مأمورون به پس واجب نفسیه مثل رکوع، این درست نیست. چرا؟ میاد دو حالت میکنه، نگاه کنید، میگه فل ان هذا القید، اینجا دیگه باید خط بزنید بنویسید قیدا، تو متنتون چی دارید؟ تقید دارید ها؟ من اینجا یه چیزی نوشتم الان یادم نیست توی نسخه بوده یا اینجا، باید همین تقید یا تقید باشه. تقید دارید شما؟ شما کسی نسخه غیر از این نداره؟ حالا من الان یادم نیست اینجا یه چیزی نوشتم که بیت نوشتم، ولی باید اینجا همین تقید باشه. میگه فلن نهازد تقید المفروض دخوله فی المأمور به لا یخلو، میگه این تقیده لا یخلو. لا یخلو چی؟ اما ان یکون دخیلن فی اصل غرض من مأمور به، شما زیر این اصل خط بکشید، و اما ان یکون دخیلن فی فعلیت الغرض من ولا سال سلام ما. یا با آقای نایینی شما میگی این تقید داخل مأمورون بهه، یعنی میگه آقا خدا از ما که فقط صلات نخواست، که خدا از ما چی خواست؟ صلات مقید به طهارت خواست، درسته؟ درسته؟ خدا از ما صلات مقید به طهارت خواست. ناینیو میگه دیگه، میگه درسته خدا، اسفان میگه درسته خدا از ما صلات مقید به طهارت خواست، ولی نه اینجوری که شما تفسیر کردی که پس. ببین ناینی یه پسی نتیجه گرفت. چه پسی نتیجه گرفت؟ نتیجه گرفت پس تقید به وضو جزء مأمورون بهه، پس واجب نفسیه. همه تلاش اسفانی بگه نه واجب نفسی نیست، میخواد بگه نه بیرونه. چجوری اینو میگه؟ میگه آقا این تقید به وضوه یا داخل در اصل غرضه، یا و اما یکونه دخیلا فی فعلیت غرض. اصل غرض، فعلیت غرض، آخرش مرو اسفانی میخواد از این دوتا کدومو قبول کنه؟ میخواد اون فعلیت رو قبول کنه. ناینی میشه دیگه، داره میگه آقا در واقع اشکالش به ناینی همینه، میگه شما اینجوری که گفتی انگار که ناخودآگاه پذیرفتی که تقید به وضو در اصل غرض دخیله. میدونی یعنی چی؟ یعنی خدا چه مصلحتو تو چی دیده که یه چیزی رو واجب کرده؟ مصلحتو تو صلات مع طهارت دیده، خود مصلحتو، اصل مصلحتو، یا نه تو صلات دیده ولی برای اینکه اون مصلحت فعلیت پیدا بکنه باید با طهارت باشه. کدومه؟ یعنی خلاصه اینی که یه مصلحتی تو طهارت هست شکی نیست، اینکه یه کمالی تو این طهارت تو وضو هست شکی نیست، فقط صحبت سر اینه این کماله در عرض کمالیه که تو صلاته یا در طولشه. واضح شد؟ یکی میگم اون بنویسید، این که میگه فل اصل قرار یعنی میشه عرضی، احسن، این میشه مصلحت عرضی، ولی اون فعلیت میشه مصلحت طولی. یعنی چی؟ یعنی مصلحتی که تو وضوئه فقط میخواد فعلیت بده به اون مصلحتی که تو صلاته. یعنی خلاصه بخشی، یعنی اینجوری نیست که بخشی از مصلحت، مصلحت اصلی با صلات باشه بخشش هم با طهارت باشه. نه فقط این طهارته. میدونید شاهد مهم مرحوم اصفهانی هم چیه؟ شاهد مهمش اینه وقتی تو نماز نخونی یه بار به خاطر نماز نخوندن عقابت نمی کنن، یه بار به خاطر وضو نگرفتن. واضحه؟ به این فکر کنید. حالا بذارید توضیحشو بخونم چون وقتم گذشته. بعد حالا میگه فهم کنم من قبیل اول. من قبیل اول یعنی چی؟ یعنی اگر در اصل غرض بخواد دخیل باشه. فیجب انگکون مامورم به بالامر نفسی. میگه یعنی این حرف شما درسته، حرف شما ناینی درسته اگر واقعا اینجوری باشه، ولیکن به معنا ان متعلق الامر لابد ان یکون الخاص به ما هو خاص. متعلق امر یعنی مامورم به، متعلق امر یعنی مامورم به، لکن به معنا اینکه مامورم به باید ان یکون الخاص به ما هو خاص. خاص به ما هو خاص یعنی چی؟ یعنی صلات با قید خاص ما هو خاص، یعنی دقیقا همون کاری که باید تو خارج انجام بدی، دقیقا همون کاری که باید انجام بدی چیه؟ طهارت، صلات مع طهارت. اینا رو بنویسید و بعدا امکان نداره اینا رو از تو متن بفهمید. میگه خودش میگه، میگه و هو المرکب من المقید و القید. چرا بهش گفت خاص ما هو خاص؟ ببین خاص ما هو خاص خودشون تفسیر کرد و هو المرکب من المقید و القید. چرا گفت خاص به موقع و خاص؟ چون یعنی دقیقا همونی که باید تو خارج انجام بدی. میگه فیکون القید و تقید معن داخلن، میگه اینا با هم داخل میشن. داخل میشن یعنی چی؟ مقید که بل داخل المأمورون به، یعنی همون در واقع بیانه که شبیه ناینی میگه و سر و فیزالک واضح. میگه سر این واضحه، یعنی سر چی دقیقا؟ این که اون قید واجب نفسی میشه، اون تقید واجب نفسی میشه. لأن الغرض ید او، یعنی داره یه بیان خیلی واضحی میکنه ها، اینجا ببینید ذهنتون پیچیده نشه ها، داره یه بیان خیلی واضحی میکنه. خلاصه این بیان اینه که آقا اینجور داره اینجوری میگه، میگه شما این ناینی حرفی که زدی یعنی این، یعنی مصلح، یعنی صلات طهارت رو و مقید شدن صلات به طهارت رو کردی، در اصل غرض مؤثر کردی، بردی در حد در ردیف خود صلات قرار دادی. بله هم مصلحت واحد. آخه ببین به هر حال دو تاست، ما یه وضو داریم یه صلات داریم دیگه. بله یعنی بخشی از مصلحت اصلی، یعنی در عرض همونه، در ردیف همونه. منظورم اینه میگه لأن الغرض، غرض یعنی همون غرض اصلی شارع، یعنی اون ریشه های مصلحت و مفسدش، یدعو بالاصاله الی ارادت ما هو وافل بالغرض. ببین غرض یعنی اون مصلحتی که خدا دیده، میگه اون میکشاند بالاصاله، بالاصاله یعنی نتیجهش اینه که واجب نفسی میشه. میگه آقا یه غرض اصلی خدا داره که اونو میخواد واجب نفسی کنه، اون خدا رو میکشونه به اراده کردن، یعنی اراده مولا، اراده مولا که نتیجهش چیه؟ که نتیجهش حکم به وجوبه، که امر و نتیجهش حکم به وجوبه. واضح؟ اراده مولا، اراده‌ای که تو نفس مولا شکل میگیره، الا ارادت، اراده ما و وافن بالغرض، همه اون چیزایی که ما رو به غرض میرسونه، غرض همون غرض اصلی است، یعنی همه آنچه که مؤثر در تحصیل اون غرض و مصلحت اصلی است. و ما یفی بالغرض، ما اینجا موصول است، و آنچه که میرساند ما رو به غرض حسب فرض، حسب فرض یعنی همین چه گفت در اصل غرض مؤثر باشه، یعنی گفت امکان من قبیل اول، خب خاص به ما هو خاص، یعنی صلات مع طهارت، خاص به ما هو خاص یعنی صلات مع طهارت، نه فقط خود صلات، نه صلات تنها، یعنی دقیقا همون که تو خارج باید انجام بشه. ایل دوباره تفسیر میکنه، ایل مرکب من المقید بلغی، لا ان الخصوصیت تکون خصوصیت فی المأمور به المفروغ ان کونه مأمورا به. این دیگه خیلی شاهکاره. این چیه؟ بنویسید لا ان خصوصیت، خصوصیت اینجا منظور اون قید خاصه، یعنی طهارت، یعنی نه اینکه اون خصوصیته، یعنی اون قیده، یعنی اون تقیده، یعنی اون طهارت، خلاصه وضوئه، نه اینکه اون وضوئه تکون خصوصیتن، یه خصوصیتی باشه در مأمورون به، مأمورون به همینجا منظور صلاته، در صلات یه خصوصیتی باشه المفروغ عن کونه مأمورون به، یعنی خلاصه نه اینکه خود صلات بدون این وضو مأمور به باشه، نه صلات مع الوضو. خلاصش اینه ها، خیلی سخت گفته، یعنی اینقدر سخت گفته شما یه بار روی اینا که میگم فکر کنید خندتون میگیره، که آقا خلاصش اینه، میخواد بگه آقا صلات تنها، صلات تنها مأمور به نیست، صلات مع طهارت مأمور به. اینجوری گفته که اصلا فکر میکنید چه چیز عجیبیه. لأن المفروض ان ذات المأمور به، میگه چرا که مفروض تو شق اولی که میگه مفروض، یعنی گفت دو شق داره دیگه، گفت یا در اصل یا در فعلیت، فعلا ما تو شق اولی، لأن المفروض یعنی تو شق اول، ذات مأمور به ذل خصوصیته، یعنی ذات مأمور به یعنی صلات ذل خصوصیت صفت ذاته، یعنی اون ذاتی که دارای آن خصوصیت است، ذات مأمور به یعنی صلات ذات مأمورون به هیچ ذل خصوصیت است، یعنی دارای خصوصیت طهارت است، لیس وحده دخیلن فی الغرض، میگه تنهایی داخل در غرض است، بلکه مع طهارت داخل در غرضه. خیلی اینا واضحه، ولی انقدر پیچیده بیان کرده فکر کنید یه چیز عجیبیه، این خیلی واضحه، یعنی واقعش اینه خود صلات تمام غرض رو نمیرسونه، صلات مع طهارت به تمام غرض ما رو میرسونه، طبق فرض اول که گفت در اصل غرض مؤثر باشه. و علی هذا فیکون هذا القید جزءا من مأمور به کسائر اجزای الاخرى، یعنی همین که شما گفتی، شما این آینه گفتی درسته طبق این فرض، ولا فرق بین جزء و جزء فی کنه من جمله المقدمات داخلیه، فتسمیت مثل هذا الجزء بالمقدمت داخلی بالمعنى العام بلاغت، میگه محتوایی که شما این آینی گفتی درسته، ولی چرا اسمشو گذاشتی داخلیه به معنى العام، دیگه این داخلیه به معنى الاخصه دیگه، اینم یه جزءشه، اصلا جلسه لازم نبود، یعنی شما محتوایی که گفتی این جزئه و واجبه مثلا نفسیه درسته، ولی چرا بگی گفتیم من الان اینم یه جزئه دیگه مثل بقیه، یعنی مثل رکوع که جزئه اینم یه جزئه. اگه اینجوری باشه، یعنی اگه تو اصل غرض مؤثر باشه، بله هو مقدمتون داخلیه به قول مطلق، به قول مطلق یعنی دیگه قید به من الان نمیخواست، یعنی به من الاخص اصلا مقدمه داخلی است. کما لا وجه لتسمیته به شرط. خب تموم شد. میگه و امکانم این قبیل ثانی. تا اینجا چی شد؟ چون دیگه بحثم تموم شده. تا اینجا در واقع نتیجه می نگرفت مرحوم مظفر. تا اینجا شما ببینید باید چه نتیجه ای میگرفت. شما میخوام روی متن کار کنید، این پیچیدگی آخه ادامه داره. شما ببینید تا اینجا مرحوم مظفر باید چه نتیجه ای میگرفت. یعنی الان اینجا چی شد؟ الان گفت امکان من قبیل اول، خلاصه حرف ناینی تایید شد. اگر حرف ناینی تایید شد پس چه مناقشه ای شد؟ خب اینجوری باید بگید. در نتیجه حالت اول چرا غلطه؟ ببین شو گفت دو حالته، یا در غرض موثره یا در فعلیت. ادامهش پس بخونید ببینید توضیح میده. میگم انتظار دارید دیگه. حالا پس بخونید ببینید انتظار برآورده میشه یا نه. السلام علیکم و رحمت الله. چند جا هست ایشون از معلوم اصفهانی میاره تو این بحثای حقل همین شکلی میشه.